وجود اومده که تو بخش گردشگری خارجی ما در از دچار مشکل باشیم. من حیث مجموع به نظر میاد که فرمایش شما کاملا درست هست، تو سیاست گذاری در حوزه های انواع گردشگری هم جای کار داره که باید هم وزارت میراث فرهنگی به عنوان برنامه ریز و سیاست گذار و هم بخش خصوصی در کنار همدیگه پکیج هایی رو به وجود بیارن که نهایتا روی این حوزه ها هم فعال باشیم.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر از فرمایشاتون، استفاده کردیم و امیدوار هستیم که در برنامه آینده هم از بودجه شما استفاده کنیم. متشکرم که وقتتون رو به ما دادین.
خیلی متشکریم از شما آقای دکتر مسائلی.
ممنونم از شما و همینطور آقای دکتر همایون. انشالله که این برنامه با توجه به خط مشی که گذاشته بتونه به اهداف بخش گردشگری ما که برای تو شرایط فعلی برای ایران خیلی از اهمیت برخوردار هست و ما میتونیم از طریق اون درآمدهای ارزی رو داشته باشیم و با توجه به تحریم ها بتونه مثمر ثمر باشه که حتما هم همینطور خواهد.
انشالله هر چهارشنبه همراهی شما رو هم داشته باشیم آقای دکتر. متشکرم از شما، سپاسگزاریم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
متشکرم از همراهی شما. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و امروز در برنامه از سفر تا صنعت در خصوص جایگاه گردشگری در قوانین و اسناد بالادستی صحبت میکنیم، گردشگری و اقتصاد گردشگری. اگر شما هم در این حوزه صحبتی دارید، سوالی دارید، لطفاً بفرمایید از طریق 30367 و 2265-2525. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون. آقای دکتر همایون، باز هم در خدمت شما هستیم. قرار هست با بزرگواری دیگری صحبت بکنیم در حوزه گردشگری، جناب آقای سعید شفیعا، مدیر گروه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس، که انشالله در این حوزه باشون گفتگو داشته باشیم، ببینیم که بتونیم روزهای چهارشنبه در حوزه گردشگری به یک نتیجه خیلی خوبی برسیم. در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. بله، همونطور که اول برنامه خدمتتون عرض کردیم، واقعا رویکرد برنامه اینه که یک دید دیگه‌ای نسبت به صنعت توریسم و گردشگری داشته باشه. همونطور که ملاحظه فرمودین با جناب دکتر مسائلی هم که صحبت کردیم، خب یه مقدار شاید قوانین و مقررات احتیاج به بروزرسانی داره. بله. بخش دیگه گردشگری باید دیده بشه. تمرکز عمده همه ماها، حالا به عنوان ایرانی ها هم که نگاه میکنین، ایرانو به عنوان بخش فرهنگی تاریخی میبینیم که اینم خیلی خوبه.
بله.
ولی از لحاظ ورزشی بسیار قابلیت هایی داره که گردشگرایی بیان که میتونن ورزش های خیلی متفاوت اینجا انجام بدن. شما دیدین تو زمستون همه ما میبینیم که پیستای اسکی تهران، دیزین و جاهای دیگه هست. بله. از اون ور همون واقعا میتونه بیاد سوار هواپیما بشه و بره کیش مثلا، بره داخل آب. همه ما اینو میدونیم، ولی خب نمیتونیم ازش استفاده بکنیم و واقعا برای یه توریست خارجی اصلا جذابیت فوق العاده ای داره که 4 روز 5 روز بیاد ایران بتونه همه ورزش ها رو بکنه. خب روی این قضیه واقعا برون رو درباسی کار نکردیم. یا بخش های طبیعت گردی که خدمت آقای دکتر مسائلم بنده عرض کردم فوق العاده است ایران.
اصلا طبیعت گردی که واقعا هر چقدر در این حوزه صحبت بکنیم کمه، اینقدر.
بله.
ظرفیت توی کشور ما وجود
داره. بله، بله. و شما این سال اخیر که میبینین خود ما ایرانی ها در واقع رفتیم به سمت طبیعت‌گردی حرفه‌ای. من یادم 15 سال پیش اصلا اینطوری نبود، ولی الان میبینین نمیدونم چادرهای حرفه‌ای، ابزارهای مختلف حرفه‌ای برای طبیعت‌گردی در داخل مملکت یا وارد شده یا تولید شده. بس اینم باید به عنوان بخش صنعت توریسم بهش نگاه ویژه‌ای بیاندازیم.
آقای دکتر همایون، الان آقای شفیع پشت خط ارتباطیمون هستن که باشون گفتگو بکنیم. آقای شفیع سلام به شما، خیلی خوش اومدید به برنامه از سفر تا صنعت رادیو اقتصاد.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه خانم جمشیدیان و جناب دکتر همایون.
سلام عرض می‌کنم جناب شفیع، خدمتتون صبح عالی بخیر. امیدوارم بحث خیلی خوبی رو امروز در خدمتتون داشته باشیم. ما هدفمون یه بحث متفاوت در صنعت گردشگریه در این برنامه جناب شفیع در روزهای چهارشنبه، که اینکه واقعا حالا از قوانینمون آیا باید آپدیت بشه به نظر جناب عالی یا نه، موانع قوانین چیه. به هر حال در برنامه 5 سالم ما داریم می‌بینیم اصلا توسعه 5 ساله که الان جلوی منم هست یه بخش ویژه‌ای برای گردشگری اختصاص داده شده. بله بله دقیقاً. و به نظر شما این چه در واقع جایگاه ویژه‌ای رو در اسناد بالادستی ما داره و چه مسیری رو تو الان پیمودیم برای رسیدن به این اهداف؟ در خدمتتون هست
آقای شفیع، اگر بلندتر هم صحبت کنین خیلی ممنونتون میشیم.
صدای بنده خوب هست؟
بله عالی، متشکرم.
بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم، وقتتون بخیر. من صحبت‌های دکتر مسائلی هم گوش کردم، خیلی بحث خوبی رو شما پی گرفتین، امیدوارم که این مسیر رو ادامه بدین هفته آینده. ترجیح همینه که اول از یک نگاه راهبردی وارد شم، بعد هر کدوم از صورت مسئله ها رو تبدیل به راه حل بکنم، پیشنهاد قانون اصلاح یا تعدیلش رو بدم، چون به هر حال تو مرکز تجربه شغل ما این هستش، مسئله شناسی، اصلاح قانون، مسئله شناسی، پیشنهاد قانون، اگر اجازه بدیم. ببینید ما یه چالش خیلی بزرگی توی یک دوگانه داریم. ما اول اینو بگم، ما گردشگری یک حوزه پر ریسک هست، حتی بعضی ها ازش به عنوان یک آهوی تیزپایی یاد میکنن که کوچیکترین صدایی میتونه باعث از بین رفتن فرصت ها و سرمایه هاش بشه. پس ما باید ریسک پذیری این حوزه رو بیاریم پایین. این اگه بگم دولت بعد یا اقدامات دولت های آتی باید چی باشه، باید ریسک این کسب و کارها رو بیاره پایین. ما دوره کرونا واقعا لطمات زیادی به کسب و کارهای این حوزه وارد شد، بزرگواران ناچار شدن حتی از این کسب و کارها خارج بشن و بازگشتشون بسیار هزینه بردار هست. ما یه دوگانه داریم، تاکید بر گردشگری داخلی یا گردشگر ورودی. تو فرمایشات شما هم این نکات رو دیدم. ببینید این چیزی که من حالا میشه گفت به تجربه و به درک تو حوزه سیاست گذاری فهمیدم، این دوگانه رو باید به این شکل حل کرد. تاکید بر توسعه گردشگری داخلی با رویکرد خانواده محور و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اون برای جذب گردشگری با تاکید بر هویت اسلام ایرانی. یعنی ما هر حالا به قول معروف گونه‌ای رو باید مبتنی بر هویتی که بیرون از کشور ترویج می‌کنیم توسعه بدیم. من از اینجا شروع کنم، بیا اول در مورد گردشگری داخلی صحبت کنم. حالا این حوزه‌ای که من دارم صحبت می‌کنم ممکنه چالش داشته باشه، بعداً بشه روش صحبت جانبی کرد. گردشگری داخلی دو سمت داره، یه سمت عرضه، یه سمت تقاضا. این بخشی که متقاضی هستن، ما باید اول واقعیت جامعهمون رو توی این 20 سال 15 سال اخیر یه تحلیلی بکنیم. من الان مبتنی بر گزارشی از مرکز پژوهش‌ها دارم اطلاعات میدم به شما که عنوانش از بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف، فروردین 1403 منتشر شده، داده هاش هم تا سال 1400 بوده. توصیف ما این هست، خب مردم گردشگری که تفاوت داره با سفر، گردشگری رو از سبد خودشون خارج نکردن تو هر شرایطی رخ داده، مردم کشورم یک امتیاز هست. اما اتفاقی که رخ داده نزدیک به 65-70% به سمت حمل و نقل با ماشین خودشون رفتن، نزدیک 60% اقامت در خانه اقوام و نزدیکانشون رفتن، استفاده از تورهای گردشگری از 1.5% به نزدیک 6% رسیده. ما یه چیزی رو اینجا میفهمیم، یعنی اگر یه کسی بخواد اقدام سیاستی رو انجام بده که وضعیت فعلی مطلوب تر بشه، باید در راستای این یه سری اقدامات پیشنهاد بده. الان چند تا ماده قانونی رو من بگم. ما ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 رو داریم. این قانون دستگاه‌های اجرایی رو منع می‌کنه از تأسیس و اداره یه سری تأسیسات که یکی از این تأسیسات تأسیسات گردشگری. من اسم نمیبرم، توی برنامه تلویزیونی هم یه بار روی این بحث شد، ولی فقط توصیف میکنم. فرض بکنین این یک چیز واقعی است، شمال کشور توی یکی از شهرهای شمالی ما نزدیک 15% تخت خواب ها متعلق به یکی از دستگاه‌های اجرایی که خیلی از زمانهای سال خالی است و استفاده نمیشه. من اینجا قائلم به این که توی همین پیشنهاداتمون هم بوده، مالکیت یا در مورد تعلق به اون سازمان بحثی ندارم، اصلاحیه ای رو این قانون نیاز هست. خیلی خب، حالا وجود دارد، چه کاری انجام بدهیم؟ چگونه این رو در اختیار مردم قرار بدهیم؟ یه سازوکاری که برای اقشار مختلف و دهک‌های مختلف دسترسی با قیمت مناسب، یعنی این ظرفیت استفاده نشده رو مورد بهره برداری قرار بدیم. این آیتم اول.
خب همینجا اجازه میدین من یه سوالی رو خدمتتون بکنم. اولا خیلی نکات فوق‌العاده‌ای رو مطرح کردین، آماری هم که دادین آمار خیلی جالبیه. عملا پس آیه شفیع داره نشون میده یعنی مردم ایران بیشتر ترجیح میدن از ماشین شخصیشون برای مسافرت استفاده کنن طبق آمار جناب علی مال مرکز.
چراش هم باید بگیم دیگه.
آها.
خب
چون میدونین یه بخش زیاد استفاده توریست ها در دنیا، خب شما میدونین مثلا من فرانسه رو مثال بزنم به عنوان پرتوریست در این کشور دنیا که پارسال طبق گزارشی که من میخوندم 100 میلیون نفر توریست داشته و خیلی هاشون با هواپیما، با قطار، با اتوبوس، با قیمت‌های خیلی مفت وارد این کشور میشن و کشورهای دیگه. یعنی به نظرتون این آمار خودش گویای این نیست که ما تو زیر ساخت خیلی مشکل داریم که مردم ترجیح میدن با ماشینشون بنزین مصرف کنن؟ به هر حال قیمت بنزین هم بالا رفت. یکی از دلایلش شاید تصادفات وحشتناک ما هم اینه که خب مردم خیلی دارن هی ماشین رو انگار بیشتر استفاده میکنن به جای اینکه بذارن کنار و با مثلا قطارها این ور اون ور برن یا هواپیماها. یه مثال دیگه من بذارم، شما مستظر هستین بهتر از من که ما هواپیماهای ارزون داریم در دنیا، بهش میگن باجت لاین، که با قیمتای مثلا مفت واقعا 20 یورو 30 یورو از این کشور اروپایی توریستا رو میبره اون کشور اروپایی. مشخصا مثلا شرکت هواپیمای ایزی جت رو من دارم مثال میزنم. ما انگار از اینا خب نداریم در ایران و خب مردم میگن آقا با ماشین خودمون بذاریم ور اونور بریم، ریسک تصادف هم به جان میخریم. نظرتون چیه؟
احسن، من تو حوزه عرضه میخواستم به یه سری نکات اشاره کنم. دقیقا نکته خوبی رو شما زودتر اشاره کردین، حرفتون درسته، ولی حالا در مورد چرایی و راه حلش هم صحبت میکنم. کاملا حرفتون درسته. ببینید این فرهنگ چجوری شکل گرفته، به هر حال یه چیزهایی نبوده و یه چیزهایی بوده، زیر ساخته نبوده، در این حال اون دسترس پذیری راحت، تمایل به استفاده کردن از تجربه آنی، تمایل به حتی حالا این موضوع رو میخوام انتهای اینم بگم، بحث تعطیلات بذارین اشاره بکنم بهش میرسم، باز اگه جای خالی بود شما اشاره بکنم. ما یه قانون دیگه ای داریم، شما چون فرمودین بحث قوانین من دارم دقیق نقطه زنی میکنم. ماده 25 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی مقررات دولت یک، اینجا قانون خیلی دقیق و سریع در مورد یه سری اعتبارات صحبت میکنه که کارمندان دولت و خانواده های درجه یک اونها میتونن با استفاده از این اعتبار بن سفری رو داشته باشن و تجربه گردشگری داشته باشن. دقت کنین گردشگری فقط مصرفش نیست، خودش عامل نشاطه، خودش عامل ارتباطات بین فرهنگیه و در این حال تزریق منابع مالی تو جامعه میزبان. ما با اون توصیفی کردیم یه ریسک خیلی بزرگی اون اینه که منابع رو مردم تزریق نمی‌کنن. چرا؟ چون از محل مقصد از مبدأ خودشون خرید میکنن میبرن اونجا تو چادر میمونن، یعنی توی اون جامعه میزبان. حتی اون تعریف گردشگری هم میگه حداقل یه شب اقامت داشته باشه، یعنی دنبال این میگردن که منابعی به اون جامعه تزریق بشه.
خب حالا من باید اینجا یه ببخشید وسط صحبتتون اگه اجازه بدین وارد شم، اینو دقیقاً درست میگین، هدف منم داره راجع به گردشگر خارجی صحبت میکردیم، یعنی که ببینین آقای شفیع خیلی از توریستای خارجی که وارد کشور میشن پول خرج میکنن. من خودم یه ماه پیش اصفهان و شیراز بودم، رفتم میدون نقش جهان و اتفاقاً یه تور گایدی هم گرفته بودم. آقا به من میگفت مثلا خارجی ها که میان اینجا ما که میبریمشون این ور اونور 100 دلار 200 دلار 300 دلار به ما پول میدن، ولی مثلا دوستان ایرانی ها که میبریم زیاد آنچنان پولی از توش در نمیاد. فکر نمیکن اینجا احتیاج به آموزش هم به کل مردم داره که مثلا حالا یه تور گاید بگیرین، یه پولی بتونین بهشون پرداخت کنین. بالاخره تورای 30 40 نفری ما میبینیم مثلا از تهران از این ور اونور میره اصفهان، شیراز، شهرستان دیگه، همونجا گفته بشه که جزء مثلا آموزش گردشگری اینه که شما که یه تور گاید میگیرین یه پولی حالا نفری 50 تومان هستن نفری 100 تومان جمع کنیم بدین که این درآمدزایی هم ایجاد بشه. من خیلی میدیدم تور گایدا شاکی ان که چون توریستای خارجی نمیاد پول و درآمد و اون انعام ما هم کمتر شده.
دکتر باید واقعیت با واقعیت تحلیل بکنیم. الان گفتیم سبد خانوار تو یک بازی 15 20 ساله به سمتی رفته که حتی طرف الان سوغاتی دیگه نمیخره. یعنی عددا رو که نگاه میکنیم این سبدش کوچیک شده. شما دارین در مورد یه چیز ایدئال و درست صحبت میکنین. بذارید من برگردم. گردشگر ورودی رو من اصلا نفی نکردم ها. یعنی من برمیگردم میگم گردشگر ورودی هم با چه استراتژی نگاه کنیم. ماده 25 چی داره میگه؟ داره میگه که خانوارهایی که کارمند دولتن بون سفر بهشون داده بشه. ما پیشنهاد اصلاح این قانون رو داریم که این بون سفره واقعا عملیاتی بشه، عملیاتی نشده تو این چند ساله و این اعتبار توی جامعه میزبان هزینه بشه، یعنی گردش مالی ایجاد بشه. یه موضوع دیگه هم که باز گردشگری داخلی بود، من میپرم میام بیرون بعد از این، ساماندهی تعطیلات. ببینید ما خیلی روی این موضوع توی این 6 7 سال تو مرکز پژوهش‌ها بحث بوده. تعطیلات متنوعی داریم، نمیگم زیاد داریم، زیاد نداریم نسبت به کشورهای دیگه. ما اگه یه شکلی تعطیلاتی که جنبه ارزشی یا جنبه هویتی کمتری داره و میتونیم تجمیعشون بکنیم، مثلا ماهی یه دوره تعطیلی به هم پیوسته 4 روزه، 2 ماهی یه همچین چیزی رو تولید بکنیم و تعطیلات تو کش توی تقویم آزاد بشه، این خانواده‌هایی که به ماشین ارتباط داره، من تایید نمی کنم و نمیگم این روی کرده ایدئال هست،
درست.
میگم این روی کرده فعلی رو اگه یک کسی بخواد بهش کیفیت بخشی بکنه باید این کارا رو بکنه، فرصت بده که اینها بتونن مرخصی داشته باشن و برن سفر. بذاری من از این بیام برم سمت عرضه. ببینید ما تو حوزه عرضه تسهیل کسب و کارها و کنشگری برای بخش خصوصی رو نیاز داریم و خب حالا قانونی هم داریم. خیلی مهم هستش که مجوزها عادلانه بین تمام بخش اقامتگاه ها، خانه مسافر، هتل، بومگردی، بین همه اینها عادلانه توزیع بشه. در این حال ساماندهی، شما خیلی خوب اشاره کردین در مورد گردشگری رویداد، یکی از محورهای توزیع سفر ساماندهی گردشگری رویداد هست. باید روش کار محوری انجام بشه، یه اقداماتی هم انجام شده. و در این حال کلیدی ترین نقطه‌ای که تو صحبت قبلیتون هم بود ما مسئله حمل و نقل داریم. حالا همین بحث رو داریم. ببینید مثلا اولویت برنامه هستون میشه سواحل مکران، توسعه دادنش، برنامه ششم هم اشاراتی بهش شده بود. ببینید تا حمل و نقل نره، تا این همبستگی، چون گردشگری یه وزارتخونه نیست که شما بگید یه وزارتخونه مکلف این کارو بکنه. بله، باید وزارتخونه های دیگه با هم کنار هم باشه، اولویت ها باید با هم دیگه کنار هم باشه. اگر حمل و نقل ریلیه در شأن با عدد مناسب و متناسب با تقاضا، حمل و نقل هوایی بسیار خوب اشاره کردین، حمل و نقل هوایی با قیمت مناسب و در استطاعت خانواده ها باشه، مطمئنن روال زندگی و گردشگری مردم، گردشگری داخلیمون عوض میشه. من این رو اینجا نگه میدارم. میخوام بیام بحث گردشگری ورودی که روش صحبت بود رو یه صحبتی در موردش
فقط جناب
شفیع. آقای دکتر وقتمون خیلی کوتاهه، اگر کوتاه‌تر بفرمایید ممنون
که در برنامه دیگه از وجودتون استفاده خواهیم کرد.
یه اقداماتی انجام شده به حوزه لغو روادی، گام اول و ابتدایی. ما هویتی که از کشور خودمون به کشورهای دیگه میدیم رو باید روش کار بکنیم. من خلاصه میگم، یک کسی که میره توی کشوری مثل هندوستان سفر میکنه، ذهنیتی که داره میدونه داره میره یه کشوری مثل یه جای شگفت‌انگیز فرهنگی میبینه. ما از اونجا فرهنگمون تنوع بیشتری داره، طبیعت غنی‌تری داریم، جاذبه‌های بیشتری داریم. هویت سازیمون خیلی مهم هست. در این حال اینکه ما سگمنت‌سازی بازار رو دقیق بکنیم. لغو روادی بدون
پیوست
فرهنگی و اقتصادی جواب نمیده.
آقای شفیع ان در برنامه‌های دیگه ما حتما بیشتر صحبت می‌کنیم. خیلی بحثی خوبی بود امروز. متشکرم از همراهیتون آقای شفیع. خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم جناب شفیع از همراهیتون. ان شاءالله در برنامه‌های آینده در خدمتتون خواهیم بود. وقت بخیر، خدا نگهدار.
اینقدر این بحث جذاب گردشگری که واقعا هر چقدر امروش صحبت بشه کمه. انشاءالله هر چهارشنبه کنار شنونده عزیزمون خواهیم بود. آقای دکتر همایون خیلی ازتون ممنونیم که همراه ما بودی در این برنامه. هر چهارشنبه کنار شما هستیم. سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم. به اتفاق شما با شنوندگان عزیزمون. دوستان عزیز، خدا نگهدارتون.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. عطرسازی تلفیقی از هنر و علم که از هزاران سال پیش مورد استفاده بشر بوده. باستانیان، مصریان، یونانی‌ها و رومی‌ها از جمله تمدن‌هایی بودند که در تاریخچه عطر نقش بسزایی داشتند. این اقوام از اسانس‌ها و عطرها به عنوان نمادهای عشق و ایجاد احساس شادی و خوشبختی استفاده می‌کردند. عطرسازی بیشتر بر اساس تجربیات و دانش سنتی انجام می شد و از مواد طبیعی مانند گلها، چوبها، میوه‌ها و اسانس‌های گیاهی بهره می بردند. واژه عطر یا پرفیوم از کلمه فیوم به معنی دود گرفته شده، چرا که در دوران باستان انسان‌ها برای به وجود آوردن رایحه خوش از سوزاندن مواد معطر استفاده می کردند. انسان‌های ناندرتال کسانی بودند که برای اولین بار در تاریخچه عطر و ادکلون بشر رایحه خوشی که از سوزاندن چوب‌های معطر به دست می‌آمد را کشف کردند. ابتدایی‌ترین عطرهای جهان را مصریان و رومیان باستان تولید کردند. نگاهی به روند روبرشت تولید عطر در جهان نشان می‌داد که استفاده از غده‌های والها و عنصری در آهوهای کوهی در صنعت عطرسازی این حیوانات را در معرض خطر انقراض قرار داد. یونانیان اولین کسانی بودند که تونستن عطر را به صورت مایع بسازند. این عطرها پودرهای خوشبویی بودند که با روغن ترکیب می‌شدند. همچنین یونانی ها یکی از وارد کنندگان عطر در زمان باستان بودند، به طوری که در قرن ششم سولون پادشاه یونان استفاده از عطر رو ممنوع کرد تا در هزینه های وارداتی صرفه جویی بشه، هرچند این قانون دوام زیادی نداشت. تاریخچه عطر در ایران مربوط به اواخر هزاره چهارم پیش از میلاد بوده. در محوطه باستانی سیلک، تنگهایی کوچک از جنس مرمر کشف شدند که مخصوص نگهداری عطر بودند. در حدود 2500 سال پیش، ایرانیان باستان از عطر و مواد خوشبو کننده به صورت زینتی و تجملاتی استفاده می کردند. عطرسازان ایرانی با خیساندن گلها و گیاهان معطر در روغنهای اشباع شده و ترکیب اونها با هم عطریات مختلفی درست می کردند که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گرفت. جالبه بدونید ابن سینا پزشک و دانشمند بزرگ ایرانی مبتکر روش تقطیر بود. اولین تجربه عطرسازی ابن سینا استفاده از گل رز بوده. روش‌های تقطیر در کشورهای شرقی به طور قابل توجهی صنعت عطرسازی و علل خصوص علم شیمی در جهان غرب را تحت تأثیر قرار داده. زکریای رازی دانشمند بزرگ ایرانی نیز با کشف الکل نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت عطر بر عهده داشته. مورخین از عطر فوق‌العاده گرانبهایی به نام لبیزوس یاد می‌کنند که برای آرایش موهای خشایارشاه مورد استفاده قرار می‌گرفته. در فهرستی که به دست اسکندر مقدونی از بخشی از اموال داریوش سوم تهیه شده، به 14 عطرساز اشاره شده و به طور کلی 40 نفر عطرساز همواره همراه شاه بودند. جالبه بدونید ابو یوسف کندی شیمیدان عرب در قرن نهم میلادی کتابی درباره عطرها به نام شیمی عطر و تقطیر نوشته. بیش از 100 دستورالعمل تهیه انواع روغن‌های معطر و همچنین بیش از 100 روش و دستور برای عطرسازی و ساخت تجهیزات عطرسازی در این کتاب وجود دارد. عطرسازی مدرن از اواخر قرن 19 که تولید مصنوعی مواد معطری همچون وانیلین و کومارین به طور تجاری ممکن شد شروع شده. یوهان ماریا فارینا در سال 1709 به ترکیب بی‌نظیر اودکولون دست یافت. جالبه بدونید معنای لغوی کلمه اودکولون آب کولون هست، چون برای اولین بار اودکولون در شهر کولون کشور آلمان تولید شده. جالبه که از عطرها برای درمان بسیاری از بیماری‌ها استفاده کردند. پزشکان باستان برای معالجه عفونت و حتی بیماری‌های روانی از عطرهای دارویی استفاده می‌کردند. مصریان همه جا از مراسم مذهبی گرفته تا مقدمات تدفین و حتی لباس پوشیدن روزانه از عطر استفاده می‌کردند. بخوردان و عطرها نقش مهمی در مراسم مصری‌ها داشتند. اولین زن عطرساز ثبت شده در تاریخ زنی به نام تاپوتی هست که طبق لوحه‌های خط میخی در هزاره دوم قبل از میلاد در بین النهرین زندگی می‌کرده. باستانشناسان اخیراً نیز در قبرس کارخانه عطری که متعلق به 2000 سال قبل از میلاد مسیح بوده پیدا کردند. یکی از کشورهای مطرح در عطرسازی فرانسه است که باید گفت تولید عطر در فرانسه به صورت تجاری از سال 1911 و در شهر پاریس شروع شد. یکی از جلوه‌های مهم صنعت عطرسازی ظروفی بودند که برای نگهداری و عرضه عطرها استفاده می‌شد. مثلا عطرهای مایع در بطری‌های زیبای گلابی شکل و به سبک لویی 14 نگهداری می‌شدند. در فرهنگ اسلامی نیز استفاده از عطر تا قرن 6 ثبت شده و استفاده از آن توصیه شده. زندگیتون مملو از عطر شادی و مهربونی. خدا نگهدار.
موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موجهای آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موجهای آبی مشهد.
سلام سریه سلام
افسریه. بخصیتونم که
سلام افسریه.
اشتباه نری یا حواست باشه. سراح افسریه،
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه، با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی.
مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه